مدیریت امروز.
سلام و شب همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم و برنامه روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. شنوندگان گرامی، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده را برای تسهیل مساعدت بشری به افغانستان امروز چهارشنبه 20 دسامبر با اتفاق آرا تصویب کرد. در قطعنامه آمده که پرداخت وجوه، سایر دارایی‌های مالی یا منافع اقتصادی و فراهم آوری کالاها و خدمات لازم برای اطمینان از انتقال به موقعی کمک‌ها یا حمایت از چنین فعالیت‌ها مجاز است. در قطعنامه همچنین گفته شده که این کمک‌ها نیازهای اولیه بشری در افغانستان را حمایت می‌کند و نقض تحریم‌های اعمال شده بر نهادهای مرتبط به طالبان نیست. در نخستین واکنش، کمیته بین‌المللی نجات از اقدام امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد برای ایجاد یک استثنای بشردوستانه علیه تحریم‌های طالبان استقبال کرده، اما استدلال می‌کند که باید فوراً برای کاهش رنج و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی در افغانستان اقدامات بیشتر انجام شود. دیوید میلیبند، رئیس کمیته، گفته که این تصمیم شورای امنیت اقدام حیاتی برای نهادهای بشردوستانه مانند کمیته بین‌المللی نجات است تا به گفته آقای ملبند خدمات نجات دهنده را به افغانهای نیازمند بدون هراس از عواقب قانونیان ارائه بکند. و افزود که این قطعنامه در چنین مقطع زمانی به تصویب رسید که 9 میلیون افغان با قحطی مواجهند و خانواده های افغان در تلاش مقابله با سرمایه زمستان می باشند. قطعنامه پیشنهادی قبلی ایالات متحده که در او تقاضای بررسی و جداگانه هر مورد و سپس اعطای معافیت بر اساس تحریم‌ها در آن ذکر شده بود، توسط روسیه و چین، دو عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، ویتو شد. شنوندگان گرامی، شما در جریان هستند که پس از تسلط طالبان در افغانستان، در کنار سایر مسائل، بحران اقتصادی، نبود پول نقد در بازارهای افغانستان، بیکاری و بحران بشری ناشی از این عوامل در افغانستان نگرانی‌های بسیار زیادی را ایجاد کرده. در برنامه امشب از محترم فرشید حکیمیار، کارشناس مسائل اقتصادی مستقر در واشنگتن، دعوت کردیم تا در باره راه حل‌های برای احیای مجدد اقتصاد افغانستان با اونا صحبت‌هایی داشته باشیم. جناب آقای حکیمیار، سلام و خدمت شما، به برنامه خوش آمدین. تشکر از اینکه وقتتون دادین.
سلامت باشین. تشکر شما.
جناب آقای حکیمیار، شما متن قطعنامه شورای امنیت ملل متحد در مورد تسهیل مساعدت به افغانستان شنیدن. در قدم نخست میخوایم به عنوان یک کارشناس اقتصادی نظرتان در قبال از این قطعنامه بدانم. میتونه که آیا درد را دوا بکنه، کدام تغییر را در وضعیت کنونی اقتصادی ایجاد بکنه؟
خب ببینید، در کل آنچه که هویدا است و مسلم هستی است که اداره طالبان هنوز به هیچ عنوان رسمیت شناسی، یعنی مشروعیت سیاسی در جامعه بین الملل ندارد و شورای امنیت هم بخشی از جامعه بین الملل است که در حقیقت نمایندگی از تمام کشورهای ملل میبرد. بنابراین جهان در یک نگرانی و در این زمان در یک حیرانی است که با اداره طالبان چطور برخورد کنند و تلاش هم سود. از جانب دیگه، وابستگی افغانستان از نگاه اقتصادی به کشورهای منطقه و جهان و اقتصاد فلجش و بالاخره خود مشکل فقر مزمن در کشور و فلج بودن ماشین اقتصادی سبب میشه که فشار زیاد روی جامعه جهانی داشته باشند تا اینا راهکارهایی را ایجاد کنند تا بتونن حداقل به مردم افغانستان رسیدگی کنند. به این عنوان در کل هم جامعه بین المللی در تلاش است که به افغانستان همکاری کنه و در این زمان اینا نگرانی بسیار زیاد هم دارن از اینکه طالبا با گذشته نظامی و سیاسی که نداشتن بسیار اگر و مگرهای زیاد پیرامون وضعیت از ناقرار دارن.
درست. جناب آقای حکیمیار، سفیر چین در سازمان ملل متحد روز دوشنبه در یک توییت نوشته بود که کمک های بشر دوستانه و کمک های حیاتی باید بدون هیچ مانعی به مردم افغانستان برسه. این قطعنامه برای یک سال مدار اعتبار است. محدود کردن زمان قطعنامه در مسوده اول ذکر نشده بود، اما بعد از او برای جلب رضایت واشنگتن و متحدان اروپاییش که مثل هند از نبود میاد انقضا و کنترل دقیق کمک ها انتقاد کرده بودن، این موضوع علاوه شده. فکر میکنین که آیا همچون اقدامی که از طرف سازمان شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گرفته میتونه که نزدیکی غرب ایالات متحده را با کشورهایی که فعلا در مسائل افغانستان پاپیش کردن مثل روسیه و چین این دو جناح را با هم دیگر نزدیک بسازه و سودش بالاخره مردم افغانستان ببرن؟
بدون شک. ببینین، اصلا قبل از این قطعنامه وقتی که وزارت دارایی ایالات متحده امریکا ایالات متحده امریکا مثلا سه لایسنس را از طریق وزارت مالی خود صادر کرد، در حقیقت نشاندهنده از این بود که اجازه بتا سازمان های غیر دولتی و بخصوص ملل متحده تا اینا بتانن از طریق به سازمان های دیگه کمک برسانن. و دو سه یک جواز دیگه هم هفته گذشته صادر شد، در اتفاق در می هفته تا بتانن زمین ساز شود. اینا کلش راه هایی است که هم انتقالات پول از طریق مثلا بانک های خصوصی برای افراد و در این زمان انتقال مقدار پول نقد یا کش هم زمینه سازی کنند تا مشکل نقدینگی در داخل افغانستان حل شود.
درست.
و این قطعنامه بدون شک و دیگه کارهایی که آشتایسته صورت میگیره در واقع نشاندهنده از این است که میخواهند امو روابط اقتصادی را بین افغانستان و کشورهای بیرون و سازمانهای بین ملی کمی آرامتر و نندتر بسانند. ولی نگرانی جدی که وجود داره یه است که همین پولهایی که در افغانستان میره دلیلی که من میخواهم به دست طالبا بودن، اول خب بدون شک مشروعیت سیاسی است که با اینا هیچ شناختی وجود نداره و در این زمان استفاده از این پولها به خاطر تقویت برنامه های مثلا تروریستی که طالبا در 20 سال یا 40 سال آخر به نحوی در افغانستان و در منطقه داشتن اونو مسائل تقویت نکنه، که خودش یک مسئله است که به زودی شاید حل هم نشه.
بله، سر موضوع پولهای منجمد شده میخوایم که وضاحت بیشتر از شما بگیریم، ولی پیش از او جناب آقای حکیمیار، سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده که نزدیک به 6 میلیون دلار به منظور حفاظت در افغانستان به کارمندان وزارت داخله طالبان پرداخت شود و از این پول در توزیع معاشات اویده از جنگجویان طالبان که از تاسیسات سازمان ملل متحد حفاظت میکنند و همچنان معاشات از اونها را و همچنان برای فراهم سازی مواد غذایی و اینا برای این افراد استفاده شود. خب از طرف دیگر میفهمیم که وزیر داخله طالبان کسی است که هنوز هم نامش در فهرست گروه لست سیاه ایالات متحده است. فکر میکنن بالاخره این وضعیت کنونی که در افغانستان حاکم است، جامعه جهانی و غرب واخواد داشت که تا اندازی از موقف خود نرم بیاین؟ و آیا این گام ها میتونه که مسئولین طالبان را در این راستا بیشتر تشویق بکنه تا در این موقف خود اونا پابند بانند؟
ببینین، برخورد با طالبان در حقیقت دو بود داره، یکی بود سیاسی است و یکی هم بود حقوقی. در بود سیاسی امریکا، اتحادیه اروپا و ملل متحد، اکثریت کشورهای به ویژه جهان غرب در بود سیاسی طالبان را پذیرفتن که خب طالبا همین پروسه قطر که شروع شد دو سال پیش به نوع زمین سازی همی بود که طالبا داخل نظام افغانستان بیاین. سناریوهایی که را داشتن در واقع این بود که هم دولت فعلی باشه و هم طالبا شامل از او شوند، کوتر نشد. به این معنا که طالبا از نگاه سیاسی قابل پذیرش جهان غرب است، ولی میمونه از نگاه حقوقی، که از نگاه حقوقی همین چه که شما گفتین طالبا اکثریت رهبرایش در لست سیاه سازمان های توریستی هستن و جهان آشتاشتا میخوان اونمو مشکلات حقوقی را منعوی با ایجاد قطعنامه ها و با ایجاد لایسنس ها و آشتاشتا این مسائل پیش برن. شاید طالبا توسط آمریکا شناخت به رسمیت سیاسی نرسن نظر به مشکلاتی که دارن، ولی اکثریت کشورهای جهان بخصوص در تلاش از این خواد بودن که از نگاه حقوقی هم بتانن زمین سازی همکاری را با افغانستان داشته باشن. در نظام بین الملل امروز اصلا بسیار ناممکن است که یک کشور کاملا منزوی باشه و بالاخره نگرانی بر جهان نباشه. جهان، امنیت جهان، اقتصاد جهان، تگندازه سیاست جهان در حقیقت یک رنگی رو بر خود پیدا میکنه و یک نقطه سیاه که افغانستان باشه سبب نگرانی جهان است. اینا باید بشناسن که در افغانستان چی میگذره، اینا باید دخالت داشته باشن، حتی به خاطر امنیت و منافع شخصی خودشان نیست.
درست درست. تشکر شنونده های گرامی، شما شنونده برنامه رایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا هستن. من قدیر مشرف هستم و مهمان برنامه ما جناب آقای فرشید حکیمیار، تحلیلگر مسائل اقتصادی مستقر در ایالات متحده شهر واشنگتن هستن. جناب آقای حکیمیار، طالبان ادعا میکنن که پولهای منجمد شده افغانستان از مردم از این کشور است. اصلا میشه کم شما وضاحت بدین که پولها متعلق به چی کس است و به چی دلیله از ایالات متحده منجمد شده؟ این سوال به این خاطر میگم شاید شما با این سوال زیاد برخورده باشین جناب آقای کیمیار، ولی ما زنگ های بسیار زیاد دریافت میکنیم در برنامه و همگی بنابر نوع از آنها خواهان آزادسازی از این پول هاشتند. شما شاهد هستین کابل در روزهای اخیر هم شاهد مظاهراتی بودند که حالا مردم در هر گروهی که دست به مظاهرات و راهپیمایی ها میزنن خواهان آزادسازی از این پول های منجمد شده هستند. کمی اگر وضاحت بدین در این مورد.
ببینیم پول‌هایی که منجمد شده در بیرون از افغانستان در حقیقت اونمو پولی است که در 20 سال گذشته دولت افغانستان و حکومت‌های افغانستان آشتا و یعنی یک در یک در یک حساب پسنداز بر خود جمع کرده بودند به روز مبادای خود و این پول مصرفی نیست. این پولی است که هر دولت یک پول پسنداز بر خود می‌داشته باشه و در این زمان هر دولت بر خود، اکثریت دولت ها طلا جمع میکنن، اکثریت دولت ها پول اسعار خارجی رو جمع میکنن که خود از این میتونه ضمانت باشه در ارتباط به کنترل تورم در یک کشور و در این زمان در حالت های نهایت حساس از این پول استفاده شود. بناهن در امی 20 سال صندوق بین المللی پول توام فشارهای زیاد را روی دولت آقای کرزی و همچنان آقای اشرف غنی آورده بودن که از این پول ها استفاده نشد و این پول های مصرفی نیست. این پول هایی است که در حقیقت یک ضمانتی است در ارتباط به تمام کارکردهای دولت و یا بگم سکتور اقتصادی در افغانستان و این پول نباید مصرف شود. طالبایی که میگن که این پول ها باید مصرف شود یا اینا غیر منجمن شود اصلاً ای اصلا منطق نداره، به خاطر از اینکه این پول به این نیست که بعد پس بره در افغانستان و به دست طالبان داده شه مصرف شده. این 20 سالی کار صورت نگرفته و حتی اگر بگوییم که پول هم اینا غیر منجمد بسازن $10 بیلیون نمیتونه که واقعا افغانستان را دفعتا تغییر بده. این یک اعتباری است و همیشه این پول ها در افغانستان وجود نداشته. این پول ها همیشه در بیرون بوده یا مثلا به طلا خریداری شده یا مثلا آثار کشورهای مثل یورو مثلا ین ژاپن خریداری شده و اینا همیشه به شکل از یک اکانت به اکانت دیگه انتقال داده شده و بیشتر هم توسط بانک مرکزی افغانستان هم و ریاست منابع پولیشان این مدیریت میشده. حتی اگه این هم غیر منجمد کنن نباید این پول ها فرض کنیم امینا فردا غیر منجمد شد، نباید این پول ها انتقال داده شد بر افغانستان که مصرف شد. این به خاطر که اعتبار افغانی که امروز در افغانستان قابل چالش است، این همی اعتبار همی پول ها اعتبار امو است که در یک زمانی که مثلا هایپر انفلیشن به یک عزت بسیار خراب بیاید ولی اقلی ثروتی است که دوباره پس استفاده شود. درست از یک رژیم سیاسی تغییر خورده، رژیم فعلی هم اصلا مشروعیت سیاسی نداره، بنابراین به هیچ منطق نمیشه ایره استدلال کرد که بعدی پول بتیم به گروهی که اصلا شناخت سیاسی وجود ندارد. یعنی یک نقطه از این باید واضح بسازم که در این پول ها یک مقدار کم از این مثلا در حدود 700 تا 600 میلیون دلار از این پول های بانک های خصوصی است که پول مردم بوده در اکاونت های بانک های خصوصی و اونمو پول ها به نوع در حساب بانک مرکزی بوده و اینا در خارج از افغانستان هستن. اگر اینی پول ها انتقال داده شود که دوباره پول بانک های خصوصی هستن در حساب بانک مرکزی بوده و بالاخره بر مردم برسن، به نظر من این کم منطقی است. ولی باقی مانده مثلا 9 میلیارد دلار ازی چی به شکل دلار باشه، چی هم به شکل اسعار کشورهای دیگه یا مثلا به شکل طلا باشه، باید هیچ وقت استفاده نشه.
درست. خب شما یک نکته را گفتین این پول قابل استفاده نیست، صرف به حساب یک اعتبار بانکی است. اگر اعتبار بانکی است، پس هدف از منجمد ساختن از این یک اقدام سیاسی است تا طالبان را زیر فشار برن؟
دقیقاً. خب چون پول اکثراً تحت مدیریت بانک جهانی است، مثلا بانک این محاسبات بین المللی است، یک بانکی است که به حساب بانکی است که بین بانک های مرکزی کار میکنه و در این زمان بانک مرکزی امریکا فدرال رزرو این پولا اینجا هستن و ببینن هیچ وقتی استفاده هم نشده. در این 20 سال گذشته همیشه سرازی در این اکانت اضافه شده ولی استفاده نشده. مثلا اگر دولت افغانستان میخواسته مثلا از این پول‌ها استفاده کنند به خاطر بودجه عادی خود، اینا معمولاً می‌رفتن در تلاش از این بودن که از منابع داخلی چون گمرکات و مثلا مالیات دیگه استفاده کنند و یا مثلا در بود توسعه‌ای همیشه اینا کوشش می‌کردند که از سازمان‌های بین‌المللی کمک بگیرن تا در ساختار مثلا ساختن مکتب و شفاخانه و این مسائل از این در بودجه عادی خود استفاده کنند و از این پول‌ها را به نظر من صندوق بین‌المللی پول با یک منطق خوبم این پول‌ها را اجازه نمیداد که مورد استفاده چی در بودجه عادی و چی هم در بودجه انکشافی استفاده شود.
درست. یک سوال کوتاه، آیا فکر میکنین آزادسازی از این پول میتونه اقتصاد و عواید مردم کمک بکنه؟
خب ببینین، به نظر من نمیکنه. به این دلیل امروز در افغانستان بر علاوه 10 میلیارد دلاری که منجمد شده در بیرون، در افغانستان ده ها میلیارد دلار دیگه هم وجود داره، چی به شکل نقد پول افغانی و چی هم به شکل پول دلار. این پول از مردم است، از تجار ملی است که مردم از ترس و حراس که خب امنیت وجود نداره، ما پول خود بیرون نمیکنیم که در داخل چرخش اقتصادی انجام یعنی در داخل چرخش اقتصادی بیاندازیم.
بله.
اگر شما شاهد باشین در 2-4 سال آخر به میلیاردها دلار از افغانستان بیرون شد پول مردم و تجار ملی بود. این پول رفت به دبی، مثلا به هند، به ترکیه و هم به اروپا به دلیل ناامنی و اعتماد نبودن. بنابراین آن چی که مهم است برای یک اداره، نه من نمیخوام به طالبان مشوره بدم که چی کار باید بکنن، ولی اگر اینا نظام بانکداری و سیاست خوبتر بفهمن، اینا بیشتر در تلاش اعتماد سازی سکتور اقتصادی هستند، نه به این که همیشه باید پول بطلبیم که پول بر ما روان کنن. و اعتماد سازی از راه گرفتن پول مثلا ذخیروی نمیشه، بلکه ایجاد یک ساختار مالی که بتونه مثلا چرخش اقتصادی فعالتر بسازه.
درست. جناب آقای فرشید، فکر میکنین که فشارهای نهادها و سازمانهای بین المللی به ویژه خیریه و کمک رسان بتانه ایالات متحده را حاضر بسازه تا روی آزادسازی از این پول تصمیم بگیره و این پول آزاد بسازه؟
من فکر کنم که نهادهای سازمانهای غیر دولتی اونقدر قدرت دارند که بتانن تصمیم گیری های سیاست خارجی آمریکا را رقم بزنن.
ولی حداقل میتونن که آنچه که در افغانستان از لحاظ بشری و بحران بشری اقتصادی مگذره او را به جهانیان افشا بکنن، صداش بلند بکنن تا از لحاظ بشری ایالات متحده زیر فشار اخلاقی قرار بگیره و تصمیم بگیره.
خب اصلا نگرانی اینی، یعنی کل جهان، کل همگی ما و شما افغان هستیم و در تلاش ازی هستیم که افغانستان ساخته شود، مردم افغانستان فقیر نباشند، مشکلات حل شود. ولی سوالی است که گزارش دهی، یعنی ببینید، من میخوام اینو برای شما بگویم، جهان یک طرف کنیم و فرض از این که در جهان وجود نداره و فرض از این که 10 میلیارد دلار پول مجمع شده وجود نداره، ملا حسن آخوند رهبر طالبان اعلان میکنه و ببینید در خود حکومت داری ما متعارف امروزی، اولین کاری که یک حکومت انجام میده ای است که برای مردم کار ایجاد میکنه. کار سبب ایجاد پول در خانوار میشه و مصرف خانوار سبب چرخش اقتصادی میشه. این الفبای حکومت داری امروز است. ولی ملا حسن آخوند میگه که دولت اداره طالبا یا گروه طالبا مسئولیت ایجاد کار بر شما ندارن، شما را خدا بدن. روزی شما را خدا میرسانه و ما بر شما کار ایجاد نمیکنیم. این با این یک طرز دید اگر صدها میلیارد دلار بیرونی هم برای افغانستان داده شود، وقتی که دیدی باشه که ما در تلاش ایجاد کار بر شما نیستیم، بنان توقع چی میره که همین پول شما بتین به دست هر کس؟ این به کجا استفاده خواهد شد؟ آله به مردم مزنان توضیح میکنن، به مردم اینا میگن که ما نمیکنیم کارن. به این اساس بینید با این طرز دید خیلی بعید است که باور کرد که خب ما همین پول که به شما میتونم برین به خاطر فقر مردم استفاده کنین، هیچ وقت استفاده نشه بلکه به خاطر معاش اساکر طالبان صورت بگیره. این خودش یک حالت بسیار تأسف باری است که یک دولت و یک اداره حاکمی، حداقل حاکم نظامی، حاکمیت نظامی که دارن، اینا در فکر از نیستن که اولین چیزی که یک خانوار ضرورت داره مقدار معاش است که اینا بتونن از طریق از او زندگی روزمره خود پیش برن و همین مصرف خانوارها سبب چرخش اقتصادی بشن. وقتی که ما در یک دیدگاه بسیار بسیار قرون وسطایی باشیم، بنان با مصرف پول، با دادن پول اصلا هیچ مشکل حل نمیشه، چون به برنامگی است
و در پالی از و در پالی از او و در پالی از او روز تا روز به تعداد بیکارا هم افزوده میشه. من امروز با یک تن از دکترها در کابل صحبت داشتم، در یک سر یک موضوع میخواستم ازش پرسان بکنم، در ریاست یک شفاخانه را به عهده داشت، ولی امروز او آدم از وظیفش سبک دور شده. یعنی با این حساب ما هم چرخش اقتصادی برخی خانواده هایی را که حتی به کار هم بودن با این وضعیت کنونی او چرخه در حالت رکود و ایستاده قرار دادیم. جناب آقای فرشید، فکر میکنین که با توجه به تعریفی که شما از این پول کردن به عنوان اعتبار بانکی و که گفتن در فاصله از 20 سال هم این روی از افزوده شده و مصرف نشده، آیا آزادسازی از این پول میتونه که خطر غصب و گرفتن از این به طالبا ایجاد بکنه؟ همچی یک ترسی وجود داره که بالاخره کشورهای غرب تصمیم به می گرفتن که نباید این پول آزاد بکنه؟
خب ببین، در حقیقت آنچه که مهم است، این برای غرب این بسیار یک پول ناچیز است و اینه چه برشان یک درد را دوا نمی کنه، ولی حداقل به نظر و تلاش که غرب داره بخصوص ایالات متحده امریکایی است که مثلا طالبا بتانند با دیگه مردم افغانستان کنار بیاین، یک دولتی بسازن که همگی شمول باشه، دختر خانم ها مکتب برن، خواهران مثلا به کار و به زندگی چون پیش برن و بخصوص همگی صدای خود به اینجا داشته باشن، یعنی یک اداره باشه، یک حکومتی باشه که صدای همه مردم انعکاس بده. ولی برعکس شما میبینین که تمام طالبا همش کسی هستن، کسایی هستن که در روی قدرت از مدارس آمدن، هم از اینا از چند ولایت بسیار خاص افغانستان هستن، دیگر فکر کن که 20-25% مردم افغانستان اینا نمایندگی میکنن، و او هم با محدوده با یک تندروی مذهبی بسیار حاد که اصلا مردم افغانستان با این دیدگاه از اینا یک تطابق نداره و دیگه همه مردم زیر یک ترس و حراس زندگی میکنن. با این وضعیت، با ایجاد یک دولت دیکتاتوری، به این معنا اصلا امکان از این که مثلا جامعه جهانی برن با اینا روابط مثلا دو جانبه سیاسی خوب داشته باشن وجود نداره. درست است مثلا نمونه های دیگه مثل عربستان سعودی است، مثل کشورهای دیگه است که مثلا توسط گروه های تندرو مذهبی رهبری میشن، ولی اونا تا یک اندازه زیاد باز حربه های دیگه سیاست خارجی دارن، چون اقتصاد قوی و چون مثلا منابع طبیعی که سبب از ایش تکینا بتانن یک روابط متقابل با کشورهای مختلف چی از دید تجارتی و چی هم از دید اقتصادی ایجاد کنند. طالبات بدون شک در کشتن و در انفجار دادن و در انتحار کردن دست بالا داشتن، ولی معلوم میشه که اینا در اداره سیاسی و در سیاست اینا خیلی ناکام هستن، چون که در دولت گذشته بودن در این دوره منام و ناکامی خود نشان میدن که اینا اصلا سواد درست به خاطر مدیریت سیاسی یک کشور و یا مدیریت اقتصادی یک کشور ندارن.
یعنی با توجه به صحبت شما، مقامات طالبان بارها این ادعا را کردن که باید پول های منجمد شده افغانستان باید باز شود، این پول طالبان است، پول مردم افغانستان است. اما در خبرهای امروز امی نکته را داشتم تا که من میرم میخوام برایتان شریک بسازم. که میخوام خبر را که داشتم امور امر شما و شنونده ها شریک بسازم، که در اونجا خب سهل شاهین که نامزد پیشنهادی طالبان برای کرسی افغانستان در سازمان ملل است، در یک پیام توییتر تداوم تعزیرات ایالات متحده بر افغانستان زیر سوال برده و گفته که تداوم تعزیرات حفاظت از حقوق بشر نه بلکه مجازات کردن مردم عامه می باشد. تلاش های زیاد گفتاری و در کنفرانس ها و در صحبت هایی که مقامات طالبان داشتن از تامین حقوق بشری در برای آزاد ساختن و در اعاده حق اقتصادی مردم صحبت های گفته میشه، ولی آیا فکر میکنین که واقعا این گفته آقای شاهین که گفته که این تداوم از این تعزیرات حفاظت از حقوق بشر نه بلکه مجازات کردن مردم عام است، برای از این که مردم عام زیادتر آسیب زیر نبینن، چرا که حکومت ها خود در کل اونا در رأس هستن، بالاخره افرادی که هستن، ولی تاثیر بیشترش مردم میبینن، شما به عنوان یک تحلیلگر اقتصادی چی راهی را پیشنهاد میکنین تا اگر مستقیم نباشه از یک راه بایپاس گفته یگانه، اگر یک واژه تیبی را ازش استفاده بکنیم، تا که مردم بیشتر زیر فشار اقتصادی قرار نگیره؟
سرگرم چقدر اگر خوب ببینید، حقوق بشر شروع از حق حیات میشه. روزانه به صدها گزارش داده میشه که طالبا افسرهای اردوی قبلی را از خانه هایشان میگیرن و میبرن و سربنیست میکنن. اولین حقوق بشر حق زندگی است، اینا کور فراموش کردن. دو حقوق بشر حقوق کار است. ببینید طالبا تاوال چند برنامه را ارائه کردن که اینا به مردم کار ایجاد کنند و طالبا بالاخره از آن چی مهمتر، چون من مسائل مالی را بیشتر تحقیق میکنم، هیچگاه نشنیدیم که طالبا گفته باشن که ما برنامه ایجاد شغل برای اینقدر نفر داریم و به این خاطر ما اینقدر پول کار داریم که بتانیم در اینی راستای اقتصادی استفاده کنیم تا مردم صاحب کار و نان شوند و حق بشریشون داده شود. ما کلمات با کلمات بازی میکنیم چون کلمات حقوق بشر، ولی وقتی که کلمات خود بسازیم در هیچ امو کلانتری نقض حقوق بشری را من فکر کنم خود ملا حسن آخون انجام داده که میره که ما وظیفه ما ایجاد کار با شما نیست. وقتی که شما اداره حاکم هستین، وقتی که شما کنترل ثروت این کشور را میخواین، شما چطور یعنی اولین کار شما ایجاد کار است که کار سبب پیدا شدن نان و در حقیقت مبارزه علیه فقر است. اینا اونو را ندارن.
برخی از خبرهایی که
هیچ برنامه ای را نکردن. من فکر کنم که جهان هم میخواهند ببینن که خب طالبا وقتی که میگن این پول برای ما بتین که ما پول چی میکنیم. اصلا چون برنامه وجود نداره، چون فهم ایجاد برنامه وجود نداره، به مو خاطر ما بازم گفتم اگر این 10 میلیون نه که 100 میلیون دلار بتین، کشوری که یا اداره‌ای که برنامه اقتصادی نداشته باشه پول حیف و میل میشه، نه مشکل فقر برطرف میشه، نه مشکل بیکاری و بدبختی کشور.
در برخی از گزارش هایی که از نهادهای خبررسانی حکومت طالبان به نشر میرسه، مخصوصا در رسانه های اجتماعی از آدرس سخنگویا، اونا در قسمت ایجاد برخی از سکتورهای خصوصی، فعالیت برخی از سکتورها مثلا در هرات، خبرهای به گوش رسیده، ولی به نظر میرسه که بر وضعیت کنونی این موضوع قدر زیاد کافی نیست و اقدامات بیشتر را میطلبه. یک دقیقه وقت داریم جناب آقای فرشید. اگر پول آزاد شوه، چی میکانیزمی های وجود داره که طالبان نتانن به او دسترسی پیدا کنن؟ بسیار کوتاه اگر بر ما بگویم.
من اصلا طرفدار از این نیستم که پول های رها شوند، و اگر پول ها هم رها شوند به فرض از اینکه امریکا بگه خب همین پول ها رو بر شما میده ولی شما ایر انتقال نتین، بر شما باید شما بر ما برنامه بتین که شما با این پول ها و با همین اعتبار همین پول ها یا با اصطلاح یا با نقدینگی همین پول ها چی برنامه خواهد داشتین. توب فعلا در میدان طالبا است که اینا به جهان بیاین و بگوین که ما هم یک دولت می سازیم که قابل قبول همگی باشه. حدی اقل مستدیدن طرفدار یک انتخابات هست که کشور باید انتخابات صورت بگیره و پیدا شده که خب حدی اقل مردم صدای خود در داخل یک اداره داشته باشین. ثروت مردم افغانستان است و بدون شک باید به مردم افغانستان داده شود، ولی به شرط تعزی که همه مردم شامل یک اداره سیاسی باشند.
جناب آقای فرشید حکیمیار، کارشناس مسائل اقتصادی مستقر در واشنگتن، جهان سپاس از اینکه در برنامه امروز حضور پیدا کردید.
سلامت باشید.
زنده باشید. ان شاء الله در برنامه بعدی باز هم شما را دعوت خواهیم داشت. خب شنونده های عزیز، ای بود صحبت های امشب ما با جناب آقای حکیمیار که خدمت شما تقدیم شد. یک بار دیگر میخوایم بگویم که شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده را برای تسهیل مساعدت بشری به افغانستان امروز چهارشنبه 22 دسامبر با اتفاق آرا تصویب کرده. جزئیات بیشتر و واکنش ها را در مورد این قطعنامه شما میتونید در برنامه تلویزیونی آشنا و همچنان در برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا بشنوید. تا لحظات بعد برنامه ساسوق حکی و صدای شما با میزبانی من قدیر مشرف و نوشاب آشنا.
صدای شما. Stars will hide.